انصافاً آفریقا دوست بود و با عشق به آفریقا کار میکرد. در زمان ایشون تحول خیلی داشتیم. حتی شورای عالی آفریقا یکی از پیشنهادات ایشون به مرحوم آقای هاشمی بود که شورای عالی آفریقا در وزارت خارجه تشکیل شد و البته اونم متاسفانه پیگیری های آنچنانی که باید بشود
کارآمدی لازم رو شاید نداشت.
نشد. بله. ببینید مجموعه نظام باید حرکت کنه برای رسیدن به اهداف نظام، اهداف عالیه نظام. ما میگیم هر پروژه میخواید اجرا بشه یه پیوست فرهنگی میگیم داشته باشه. اخیراً میبینیم تو این بزرگ راه هم که میزنن یه تابلو فرهنگی چیزی هم کنارش میزنن، میگن این پیوست فرهنگی.
خیلی خوب.
پیوست فرهنگی ما در آفریقا چیه؟ اینه که ما فرهنگ خوب ایرانی اسلامی خودمون رو ببریم عرضه کنیم و هم تحول بدیم و هم تحول در روابط اقتصادی و سیاسی خودمون ایجاد کنیم.
به دلیل به ظرفیت هایی که هست اونجا، آیا دکتر، آیا پذیرش این فرهنگ وجود داره؟
بله بله. من نمونه بگم خدمتتون. من در ساحل آج مراسمی داشتیم برای ایام عاشورا. ساحل آج آفریقایی برای ساحل، برای عاشورا. شب بود، رئیس مجلس، ما در یک جلسه با هم بودیم، رئیس مجلس اونجا.
بله.
من ازش خداحافظی می‌خواستم کنم، گفت کجا می‌خوای بری؟ گفتم برای یه مراسم دارم میریم برای سخنرانی در. گفت درباره چی؟ گفتم درباره حضرت رقیه. گفت منم میام.
رئیس مجلس سنه،
رئیس مجلس
سالات
آقای محمد کلیبالی. گفت منم میام. گفتم بفرم. وقتی رفتیم در اونجا سخنرانی، بیش از 10,000 نفر مردم پای تریبون بودن. خب من یه صحبتی راجع به حضرت رقیه و قضیه کربلا کردم، بعد ایشون رفت به سخنرانی. باورتون نمیشه، اشکی از این مردم گرفت که در ایران کمتر پیدا میشه که اینطوری. یعنی میخوام بگم این پذیرش وجود داره، هم در مقاماتشون هم در مردمشون.
بله.
چرا؟ صداقت رو میخوان. اونا بحث بحث صداقته. و اما این که عرض کردم، ببینید یه موقعی که از مسئولین سفیر چین بود به من میگفت که دولت ما، اینو خوب من انتظار دارم مسئولین ما اگر توجه میکنن، خیلی این نکته مهمیه. گفت دولت ما به تجار ما گفته شما برید در اقصا نقاط دنیا بازار تجاری بر پیدا بکنید، حمل کالا در اونجا تحویلش با من. یعنی چی؟ یعنی شما برو تو ته آفریقا، از چین بیا ته آفریقا،
بازار پیدا کن،
همه حملش تا اونجا تحویل. خب یعنی این که با جنس با قیمت ارزان میاد اونجا، دیگه رقبای دیگر از میذاره کنار. یعنی این مسیر و این به حساب هزینه حمل و نقل این وسایل رو وقتی که دولت خودش بده، خب دولت از جای دیگه ازشون، حالا به عنوان مالیات، به عنوان چیز کمک میکنه، یا به هر حال فرمولی دارن اونا.
بله.
برای اینه که دنیا رو الان گرفتن از نظر اقتصادی. الان در آفریقا واقعا رقابت تجاری خیلی سخت شده، چون چین به شدت داره اونجا کار میکنه، هم پروژه هایی رو که اجرا میکنه. البته این پروژه ها رو ما هم میتونیم اجرا کنیم. ما خدمات فنی مهندسی خوبی رو ارائه کردیم.
بله.
میتونیم، ولی اونها مدت هاست اجرا دارن میکنن، که اکثرا تو ورزشگاه ها میرن. ببینید ورزشگاه رو وقتی زدید، این همه نسل جوان میره فوتبال ببینه، میره با نشاط میره اونجا، میگه آه این ساخت فلان کشوره، فلانیا اومدن ساختن. این تو ذهن اون جوان ملکه میشه اون کشور.
بله.
بنابراین این فرصت ها برای ما هم هست، برای ما هم هست. منتها متاسفانه بعضا راهشو بلد نیستیم، یعنی بلد نیستیم که باید وارد قضیه بشیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم نداشتن رایزن اقتصادیه. ببینید دو تا رایزن داریم ما، رایزن تجاری و رایزن اقتصادی. فرق بین این دوتاست. رایزن تجاری برای کالاست،
بله.
رایزن اقتصادی برای پروژه هاست که برن زمینه به هر حال برنده شدن شرکت های ایرانی رو فراهم کنن و شرکت ها خدمات فنی مهندسی ما برود اونجا.
اون زیر ساخت های لازم رو باید دولت ها فراهم کنن، بله.
بعد
معلومه در حوزه حمل و نقل، در حوزه
یکی از زیر ساخت ها که جا داره که من اینجا در دل خودم رو بگم، بانکه.
بله، نظامات بانکی. بله،
ببینید با در زمان دولت آقای احمدی نژاد، وقتی که من الجزایر مثلا اولین روزی که من رفتم با آقای احمدی نژاد صحبت کردم برای اینکه داریم میریم خداحافظی، گفتم آقا اونجا ما یه سیستم بانکی میخوایم. پروژه های بانک فقط مخصوص الجزایر نیست، برای کل اون منطقه غرب آفریقا رو میتونه پوشش بده. انصافا ایشون پذیرفت و گفت بشود، انجام بشود. اما با کارشکنی بعضی ها در بانک مرکزی نشد که نشد.
همین الان هم که من با فعالان اقتصادی دارم صحبت میکنم، آقای دکتر، یکی از گلاه جدیشون همینه که چرا نظام بانکی ما با یک بانک مرکزی اونجا ارتباط نمیگیره که بتونه حتی جا به جای پول هم انتظار نیست. میگن که آقا شرکت های ما رو اینها تایید کنن و تضمین کنن، شرکت های آفریقایی رو هم بانک اونها تضمین بکنه، بتونیم با هم دیگه تهاتر بکنیم حتی.
دقیقاً،
یعنی کاملا راه های دور زدن تحریم ها هم
بسیار وجود داره، بسیار وجود داره.
خیلی خوب، ممنونم از نکات شما. بریم یه فاصله ای از اتاق فرمان بگیریم، یه بخشی رو بشنویم. شما عزیزان شنونده به 301035 پیامک بفرستید، نقطه نظرات ارزشمندتون رو در موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید ارتباط بگیرید و اگر نظری در مورد بهتر شدن برنامه دارید با همکاران من در میون بگذارید. از اینکه همچنان با ما همراه هستید از طریق رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و رادیو تبیین برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید از شما سپاسگزارم. تمنا میکنم که باز هم با ما همراه باشید.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
18:08 از عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با بعد از ظهر تابستانی 20 روز تیر ماه و برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور رادیو تبیین در خدمت شما هستیم. ممنونم که ما رو میشنوید. امروز با موضوع ظرفیت ها و فرصت هایی که در مجموعه کشورهای آفریقایی هست، به بهانه سفر آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون و هیئت همراهشون به کشورهای آفریقایی دارم گفتگو میکنم. دو مهمان عالی قدر در استودیو برنامه حاضر هستن، جناب دکتر حسین عبدی عبیانه سفیر اسبق ایران در کشورهای آفریقایی و همینطور جناب آقای محمد منصوری منش کارشناس ارشد محترم مسائل بین المللی که بحث‌های بسیار جذابی را از ابتدا داشتیم. انشالله که فرصت بشه بتونیم این بحث‌ها رو جمع‌بندی هم بکنیم در این زمان باقی مونده. آقای منصوری منش، یه نکته ای رو در فراز قبلی فرمایشتون اشاره فرمودید، اون هم به حال اشتراکاتی که بین ایران و کشورهای آفریقایی وجود داره. ما از مقابله با استعمار و استکبار مؤلفه های مشترک داریم با کشورهای افریقایی، تا در واقع تلاش برای توسعه یافتگی، تلاش برای پیشرفت و تلاش برای خود اتکایی در کشورها، و مقابله با به هر حال دخالت های مستمر استعمارگران در سرنوشت کشورها که خب حالا به تعبیری کم که شما فرمودید یه استعمار فرانوی هم شکل گرفته، به نقل از رهبر حکیم انقلاب این عبارت رو اشاره فرمودید. از این اشتراکات اگر بخواهیم مثال بزنیم، خب مثال‌های خیلی فراوانی هست، اما اینکه ما چقدر بر مدار این اشتراکات سوار شدیم و تونستیم نزدیکی و قرابت بین خودمون و کشورهای در واقع آفریقایی تنظیم بکنیم سوال اول من هست. و میخوام آرام آرام بحث رو برای هر دو عزیز عرض می‌کنم، ببرم به سمت اینکه وضعیت کنونی ما الان به چه شکلی است. شاهد این هستیم که الان در طول نزدیک دو سالی که از عمر دولت 13 داره میگذره، با اراده‌ای که در مجموعه دولت آقای رئیسی، حالا به ویژه در مجموعه وزارت خارجه ما جناب آقای امیر عبداللهیان و همکارانشون، شاهد این هستیم که نه تنها ما به شکل تک قطبی به ارتباطاتمون با کشورهای دنیا نگاه نکردیم، اما بلکه داریم ظرفیت‌های فراوانی رو در اقصا نقاط دنیا، ما ظرفیت‌هایی رو در آمریکای لاتین همین چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش حاضر بود شاهد بودیم که آقای رئیسی با سفری که کردن وعده 10 تا 20 میلیارد در واقع انتقال مسائل اقتصادی رو در اونجا دادن، و الان هم در بعد سفر به افریقا هم وعده بالا رفتن ظرفیت ما تا 10 میلیارد رو هم در اینجا در واقع قولش رو دادن. خب اینها اتفاقاتی است که مجموعه کشور رو امیدوار میکنه. حضور در مجموعه های مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل اوراسیا، همه اینها نویدبخش ارتباطات خوبی خواهد بود. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم آقای منصوری، بفرمایید، هم اون قرابت های فرهنگی، همین که الان وضعیتی که دولت 13 داره پیگیری میکنه.
ممنون. که ببینید، من اگه بخوام با همون نگاه راهبردی حضور و خدمتتون ارائه کنم، ببینید اگر ما در روابط خارجی عنوان نگاه تمدنی رو تعریف کنیم، ده‌ها و صدها کنش اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بین ما و کشورهای هدفمون قابل تعریفه. ببین الان در نظام بین الملل دو تا نگاه برجسته وجود داره، یه نگاه سلطه‌گر و سلطه پذیر، هم چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، مصداق واردش تو آفریقاست، هنوزم این حاکم از سوی غربی ها، هرچند که امروز به شدت به چالش کشیده شده، یعنی خروج مثلا نیروهای فرانسوی، نیروهای نظامیشون از مالی که بخش قابل توجهش انجام شد، این نوید دهنده یک نهضت جدید در احیای آفریقاست. یعنی این بغض نهفته در سینه آفریقایا امروز دیگه نمایان شده،
یعنی فصل جدیدی داره.
آره. این و خود این نگاه مسئولیت جمهوری اسلامی رو بسیار سنگین میکنه، یعنی با اون توضیحاتی که در مقدماتی آقای دکتر فرمودن، بنده مختصر اشاره کردم، امروز اگر یک قضیه به خودمون بیاییم، اون غفلت راهبردی رو که عرض خواهم کرد میتونیم جبران کنیم. ببینید غربی ها اون سه تا نگاه این بود، یکی سلطه‌گر و سلطه‌پذیر.
بله.
یک نگاه در روابط بین الملل حوزه اقتصادی است، من میخواهم در واقع ظرفیت اقتصادی رو خارج از کشور خودم توسعه بدم. خب این نگاه کشورهایی دارن، ترکیه هست، عرشبت که چین هست، هند هست، دیگران هست. اما نگاه سوم نگاه تمدنیه. ما قائل هستیم به اینکه که اون الگوی برتر رو که عرض کردم ما منادیش هستیم، که متاسفانه در حوزه خارجی هم که به خوبی اشاره کردن ما بسیار قصور کردیم و به تعبیر خودم باید استغفار کنیم. خب این نگاه تمدنی آیا منطقی داره؟ یعنی مثلا ما حالا یه دفعه میگیم نگاه تمدنی داریم در مورد تحول در آمریکا یا در اروپا، خب این با اینکه ما نگاه تمدنی داریم در مورد آفریقا خیلی متفاوته. زیر ساختها در آفریقا آماده است و اون پیشینی تاریخی سیاهی که استعمارگران غربی که به خوبی اشاره کردن در ذهن مردم و قلب مردم آفریقا نهفته است. خب ببینید در حوزه اقتصادی رو که گفتم چه بلایی به سر آفریقا، یعنی استعمارگران در تا همین الان تلاش دارن که از نخبه پروری در کشوری آفریقایی جلوگیری کنن. کم نیستن هزاران نیروی متخصص آفریقایی، هزاران در کشوری اروپایی، بلژیک، فرانسه و سایر کشورها. اینا نخبه های آفریقایی هستن ولی تو کشور خودشون نیستن. این یک سیاست استعمارگرانه بوده.
حتی تو همون کشورها هم شهروند دست دو هستن دیگه، شهروند طبقه دو هستن.
بله. حالا ببینید، این از یک سو که زیر ساختها رو کلن متوقف کردن.
بله.
نیروهای نخبه رو چون گفتم تو نظام آموزشی هستن. کافیست ببینه شما تو حوزه کارشناسی عنصر متفکری، اهل نظری، مجال نمیدن. قبل اینکه کارشناستو بگیری یه فرصت تحصیلی بهت میدن، برو کارشناس ارشدتو، میمونه دیگه اونجا. تو حوزه فرهنگی که اساسا منهدم کردن ساختارها رو، یعنی فرهنگای بومی رو در آفریقا که فرهنگای برای خودشون سالم بود، زندگیشون رو میکردن،
فرهنگ ریشه‌داری هم بود،
کاملا این فرهنگ به حد زیادی ساختارها رو به هم زدن، زبان رو تغییر دادن. مثلا شما در تونس زبان فرانسه، در الجزایر زبان فرانسه، کلی تلاش کردن توی این دهه اخیر مثلا زبان عربی مثلا زبان رسمی هم بشود در دانشگاه بزن. خب این زیر ساخت فرهنگی رو متلاشی کرده. آفریقا به لحاظ فرهنگی با توجه مناسباتی که بین آمریکا و غرب با آفریقا بوده، نگاهشو در حوزه فرهنگ به شرقه. اگه نگاه کنید بیشترین قرابت‌های فرهنگی بین شرق، مثلا فرهنگ ایرانی در کشورهای کنیا، همین جایی که آقای رئیس جمهور میخواد تشریف ببرن، تانزانیا، فرهنگ مثلا
زنگبار،
شیرازی ها قرنها اونجا مبادلات چیز داشتن، تجاری داشتن. قطب اقتصادی شرق آفریقا بیشترین ارتباط با ایران بوده که یکی از کارکردهای استعمار همین بود که این ساختارا رو متلاشی کردن. خب امروز توجه داری که خب اسلام هم مسیر نفوذش تو آفریقا دو تا مسیر داشت. یه مسیری از سمت مصر داشت، آمد شمال رو جلو رفت، رسید به مراکش که در قرن دوم سوم یه تمدن شکل گرفت تو مراکش که اتفاقا حاکم اونجا یکی از نوادگان امام حسن مجتبی بودن و اون تمدنه زمینه سازی کرد برای فتح اروپا، به سمت اندلس رفتن. یه فرهنگم آمد از سمت شرق که ورودیش سودان بود، میاد تو قلب آفریقا، میاد تو حوزه مثلا نزدیکای غرب آفریقا رو میگیره. خب این تعلقات فرهنگی سرمایه اصلی ماست، یعنی سرمایه اصلی، اون فضای اصلی که باید مناسبات دو تا کشور رو رقم بزنه حوزه فرهنگه، هیچ چیز جای اون نمیتونه بگیره. منطقه اگر ما قابلیت داشته باشیم این سرمایه رو توسعه باید بدیم در حوزه اقتصادی. در حوزه سیاسی هم که مؤلفه های بسیار نزدیکی که شما اشاره کردید، استعمار ستیزی، همین که الان جمهوری اسلامی 44 ساله همون استعمارگران اروپا جلوی جمهوری اسلامی وایستدن و آفریقایی این رو میبینن و تعقیب میکنن. من سال 59 اولین هیئت هایی که اون موقع شما یادتون نیست، دهه فجر هیئت ها میرفتن به کشورهای دیگه، من سال 59 جز هیئتی بودم که رفتیم تونس، یه جشنی تو دهه فجر، یه جشنی تو سفارت برگزار شد. اگه من تصویرهای اون موقع رو نشون شما بدم، فکر میکنید الان مثلا میکنید این فرض کنیم مثل که تو قومه، توی مجموعه سفارت 80-90% جوان دانشجو و خانمها 80-90% با پوشش کامل، یعنی حجاب کامل اسلامی. اون موقع تو سفارت عرض شد که ما رو محاکمه میکردن، ما بلبل نمایندهی که تو هیئت اومه میگفتن شما چرا اینقدر نسبت به بنی صدر مسامحه میکنید، چرا این اجازه میدید در مقابل امام فلان کنه و همه، چرا
اینقدر پیگیر اخبار ریز بود،
اینقدر رصد میکردن، دقت کردید؟ خب من گذرم افتاد توی مناطق شهریشون، یه منطقه فقیرنشینی بود، یه پیرمردی نشسته بود، همینجوری رفتم باش گپ و گفتی زدم، بهش گفتم شما ایران رو میشناسین؟ گفت ایران امام خمینی. میگه میشه نشناسم؟ کسی که اومده سنت پیغمبر رو احیا کنه. یه پیرمرده یه جوت اقشار فقیر جامعه بود، پیام انقلاب در 59 رسید. این من تعارف نمی کنم، این بیکفایتی امثال ما بوده که نتونستیم سرمایه گذاری کنیم. حالا در اون سوال شما، من البته سعی میکنم سانسور کنم حرف رو دیگه. ببینید در اون غفلت راهبردی دو تا عامل اصلی هست، یکی همون که آقای دکتر اشاره کردن، این نگاه غیر واقع بینانه و تصویر غلطی که از آفریقا حتی در طیف روشنفکران ما، اساتید دانشگاه ما،
الان آقای دکتر میفهمن در وزارت خارجه ما،
بله
در این سطح،
حالا وزارت خارجه الحمدلله یه نسل اولی که خدا رحمت کنه آقای شیخ الاسلام رو که خیلی تو این زمینه زحمت کشید،
آره،
خیلی
واقعا،
مثل هم آقای معیر و امثال ایشون که حالا این نسل تقریبا دیگه حاشیه نشین شدن که اینم یه خطری است دیگه. خب یک عاملی که تصویر غلط، این تصویر غلط همون که اشاره کردم، پمپای اخبار غلط از خارج و مسامحه نگری در قشر روشنفکر ما. عامل دوم نگاه کوتاه مدت به مسائل آفریقاست، به خصوص در حوزه اقتصادی، دقت کردید؟ این دوتا عامل عامل اصلی است. حالا اگه من بخوام یه مثال بذارم، اگه وقت دارم بفرم، اگه ندارم ببین تو برانه، بعد فقط اشاره کنم که ما یک نمونه هایی داریم که باید ببخشید بعضی رو محاکمه کنیم که شما چیکار کردید. سودان یه نمونه بارزشه، سودان یه نمونه بارز ضعف مدیریت ما در روابط خارجی بوده. من خواهشم اینه، من اینا در جلساتی که با عزیزان مسئول حالا تا چند سال قبل توی وزارت خارجه بودن عرض کردم، این نگاه موجب شد که ظرفیت‌های بسیار بالایی رو ما در کشوری آفریقایی عملاً واگذار کنیم به دشمن. در دهه 70 همین آقای عمر البشیر و حکومتش اینا هیچ قرابتی با کشورهای حوزه خلیج فارس نداشتن، به لحاظ سیاسی اونا اخوانی بودن، اماراتی ها، سعودی ها، دیگران اینا نگاه اخوانی نداشتن، بلکه در دهه 70 شما مثلا جریان وهابیت رو در سودان مخفی بودن، حکومت بر نمیتابید، مردم هم بر نمیتابیدن، اما با مدیریت در همون زمان اینا کار اقتصادی کردن، همین حوزه خلیج فارس اکثرشون. در سودان سال 73 و 4 تا دهه 80 کار اقتصادی کردن، از قبل اقتصادی ساختار سیاسی رو تغییر دادن. خب من سال 88 یه نگاه راهبردی به حوزه سودان داشتم، تو اوج روابط بودیم دیگه. گفتم که پاشنه آشیل روابط ما با سودان ضعف اقتصادیه و این ام المسائل شد دیگه. آقای عمر البشیر و حکومتش و تیمش و حزبش اینها به عبارتی در منگنه قرار گرفتن. این در حالی است که استقبال خوبی به ما نشون دادن. همین الان در از آرشیو روابط خارجی سودان و ایران اگر شما برید کمیسیون مشترک بیانیه‌اشو در بیارید، طرف سودانی بسترهایی رو آماده کرد، گفتی بیاید شما کار اقتصادی کنید، بیاید کار کشاورزی بکنید، مسامحه کردن. و من خواهشم اینه که نسل جدید وزارت امور خارجه برن تاریخ عمل کرده این 40 ساله در حدود آفریقا رو در بیارن. ما امیدمون به اینه که انشاءالله این سفر آقای رئیس جمهور یه مطلع الفجری بشه، آغاز یک نگاه راهبردی بشه. البته اونجوری که من تو ذهنم هست در واقع کوتاه‌ترین مدت تصدی ریاست جمهوری است که رئیس جمهور ما داریم به آفریقا میره. همونطور که اشاره کردم بعضی توی 3-4 ماه آخر رفتن، بعضی توی سال آخر رفتن، بعضی تو 2 سال آخر رفتن، بعضی هم اصلا نرفتن. این خطا یه خطای تاکتیکی نیست. ما باید مذمت کنیم خودمون رو، مسئولین باید کمی هوشیار باشن. و من علارغمی که دوستان وزارت امور خارجه رو، وزیرش و دیگر دوستان رو دوست می‌داریم، دوستان خوبی هستن، ولی من فکر می‌کنم همچنان نگاه ما تو حوزه خارجی به بلوغی که امروز دهه در واقع پنجم انقلابه
و اون نگاه تمدنی که باید
اون نگاه باشه. تمدنی فاصله زیادی داریم. عذرخواهی میکنم.
خیلی خیلی ممنونم. مباحث بسیار شیرین و جذابی است. هم جناب آقای دکتر عبدی هم آقای منصوری منش انقدر نکات رو دقیق و شیوا بیان میکنم. من اولا به خودم اجازه نمیدم وارد فرمایشاتشون بشم و بعد اینکه واقعا نکات جذاب هست، من دوست دارم که بحث کامل بشه، منتها واقعا به لحاظ زمان در مضیقه هستیم. من فکر میکنم اساتید بزرگوار یه چیزی حوالی 11-12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و میخوام از هر دو عزیز خواهش بکنم که این زمان باقی مانده رو در مورد وضعیت فعلی
چه باید کرد؟
آره وضعیت فعلی این که از این که ما فرصت بسیار عالی در آفریقا داشتیم و قدر ندانستیم، با نکاتی که شما بزرگواران اشاره کردید کاملا واضح و مشخص هست. در این که غفلت کردیم، در این که فرصت ها رو از دست دادیم، باز هم مشخص هست. در این که الان دولت جدید اراده داره این فرصت ها رو احیا بکنی، این هم باز هم برای ما مشخص هست. ولی این که راهبرد ما چه باید باشه و با چه در واقع مؤلفه هایی باید به سراغ مجموعه ای بریم که تا حالا این همه سال ازش غفلت کردیم، برخی از اونها در برخی از اون فرصت ها در اختیار دشمنان ما قرار گرفته، برخی از فرصت ها هم در اختیار شاید دوستانی که به هر حال منافع مشترک داریم قرار گرفته. این که راهبرد ما باید چی باشد رو خواهش می‌کنم این دقایق پایانی رو هر دو بزرگوار نفری 5 دقیقه من فرصت در اختیار هر دو بزرگوار قرار میدم که بتونید هم جمع‌بندی بفرمایید هم نگاهتون رو در مورد اینکه چه باید کرد رو ارائه بفرمایید. در خدمت شما.
من 2 تا خاطره رو دلم نمیاد که اینجا نگم، چون دوست دارم که شنوندگان هم بشنون. اول خاطره اجلاس سران کنفرانس اسلامی، 6 اجلاسش در سنگال که برگزار شد، آقای هاشمی تشویق اونجا، بعد حالا یه مقدار حواشی داشت بماند و سخنرانی کردن در خصوص فلسطین و گریه کردن بر مظلومیت فلسطین، واقعا گریه کردن. یعنی من تا حالا عشق آقای هاشمی رو ندیده بودم. وقتی صحبت تموم شد، تریبون سخنرانی با صفحه اولی که آقای هاشمی بر اساس حروف الف با ایران اونجا نشسته بود، شاید 1-2 متر بود. وقتی رفت بشینه، پادشاه اردن ملک حسین پدر فعلی ته سالن اونجا به حساب مقرش بود، به دو آمد جلو